بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب فرمایشی بود که یکی از بزرگان درباره وضع اسماء اجناس آوردن. اینو توجه بکنیم بهش که برخی از دوستان سوال کردن که خب این بحث اینجا جاش چیه؟ ما درباره وضع اعلام شخصیه گفتیم که خب چون معروف ترین مثال برای وضع خاص موضوع خاص اعلام شخصی است، لذا ذیل بحث وضع خاص موضوع خاص از او یاد کردیم. در رابطه با وضع عام موضوع عام همچون مشهورترین مثال بحث اسماء اجناس، این بحث رو لاجرم در ذیل بحث وضع عام موضوع عام مطرح میکنن. ضمن اینکه چندین نکته درباره این اسماء اجناس وجود داره که اگر بحثش رو یک مقداری هم مفصلتر بررسی بکنیم دارای ثمرات زیادی است. یکی از بحثاش اینه که ما در آینده در ذیل بحث مطلق باید راجع به معنای اسماء اجناس بحث کنیم که اساساً مطلق به چه معناست. در جاهای دیگری همین بحث مطرح میشه، اینجا هم مطرح میشه. لذا اگر همینجا معنای اسماء اجناس رو مشخص کردیم که تبایند یا وجوداتند یا شق ثالثی که امام هم یک اشاره‌ای در جای دیگری دارن که انشالله در همین بحث بهش اشاره می‌کنیم، این بحث فقط ذیل بحث وضع نیست، در بحث‌های بعدی هم به کار ما میاد و بسیار بحث پرثمر و مهمی است در بحث علم اصول. اما دیروز اشاره کردیم که مشهور قائلن به این که اسماء اجناس وضع برای طبیعت هم عبارت بود از اون معنای ماهیت من حیثیه که وقتی در ذهن می آمد کلی بود، وقتی به خارج می رفت در ضمن افراد موجود بود. می گفتیم وضع برای این ماهیت، ماهیت به تعبیری گفتم لیسیده، برای طبیعی. برخی از اساتید ما در کتاب تسدید الاصول اشاره کردند که طبایع برای موجودات خارجی وضع شدن. این رو عبارتشون رو خوندیم که طبایع وضع شدند برای موجودات خارجی. در این هم که کسی شبهه نکنه چندین بار با عبارت‌های متعدد به او اشاره کردند. ما یکون به حمل شایع هنت، که حمل شایع یعنی وجود خارجی، یعنی این چیزی که موجود در خارجه، اشاره کردیم که به احتمال زیاد مرادشون از نوع وضع عام موضوع خاصه. البته اشاره ندارن ولی مرادشون اینه که ما معنای کلی رو در نظر میگیریم اما لفظ رو روی افراد او میگذاریم، رو کل و انتتن میذاریم، رو موجودات خارجی میذاریم. این سخن رو تقریبا تنها کسی که درباره وضع اسماء اجناس به زبان آورده ایشون که میگه الفا موضوع له هنته، موجودات خارجی است. به نظر میرسه سه اشکال در حوزه کلام ایشون میشه وارد کرد. اولا اگر گفتید موضوع الله هنته موجودات خارجی هستند، همون اشکالی که حضرت امام درباره اعلام شخصی مطرح میکردند اینجا میاد. امام درباره اعلام شخصی چه میگفتند؟ ایشون میفرمودند اگر شما وضع کرده باشید لفظ زید رو برای زیدون الموجود در خارج، لازم میاد معنای زید بشه زیدون الموجود. خب اگر معنایش زید شد زیدون الموجود، شما اگر گفتید زیدون موجود، این میشه قضیه ضروریه، زیدون الموجود موجود. اگر معنای زید شد زیدون الموجود در قضیه زیدون معدومان، میگید زیدون الموجود معدومون، این تناقضه، یا باید به تناقض برسید یا بگید لفظ زید استثناءن اینجا در غیر اون معنای خودش استعمال شد، یعنی مجاز شد. این حرف اینجا میاد. شما گفتید هنته به معنای گندم موجود در خارجه، حالا فرض کنیم یک بار گندم اصلا تخمش از زمین ور افتاد، اگر گفتیم هنته معدوم است، این میشه گندم موجود در خارج معدوم است، این دوباره همون تناقض پیش میاد. اگر گفتیم آقا یک انبار گندم موجود است، این میشه گندم الموجود موجودون، این هم همون قضیه ضروریه میشه. ایشون تلاش زیادی کرده که از این اشکال جواب بده، ولی به نظر من توفیقی پیدا نشده و این مطلب جواب داده نشده. لذا اشکال اول امام بر این مبحث وارد. که خب بله، ولی ایشون که اینو نمیگه، حالا اون که ما فرض کنیم هر دو عقد الوضعمون، عقد الوضع و عقد الحملمون زمانن و شروطن و همه یکی باشه، به هر حال این باقی. نکته دوم این که خود این بزرگوار در بحث مطلق وقتی میخواد معنای اسم جنس رو ارائه بفرمایند، اونجا که وارد میشن برخلاف مطلب اینجا میفرمایند. اینجا بگن موضوع له چیه؟ این عبارتشون رو خوندیم، یه بار دیگه نگاه بکنید. فرمودن پس موضوع له فالمسما بالحنت لیس الا ذاک الجسم الخارجی الذی یترتب علیه الآثار المنتظره و به عبارت اخرى ما کان بالحمل الشایع هنته و شعیرا، یعنی همونی که در خارج هست، به صراحت هم تعبیر میکنن اونی که در خارجه. حالا عبارتشون رو در همون کتاب، فقط این جایی که ما الان خوندیم صفحه 25 در 539 ببینیم. و المراد به، یعنی اسم جنس، کل اسم غیر معرفه، هر اسم غیر معرفه، ولا دخل علیه، ولا دخل علیه یا دخل علیه تنوین الوحده، میگن هنتتون هم نگید، یعنی تنوینی که هنتتون ما یک هنته، هنته ای که بخواد واحد باشه، این هم نباشه. هر اسم، هر اسم جنسی که الف لام تعریف نداشته باشه، تنوینی هم که میخواد وحدت رو، یک گونه، یک دانه بودن رو نشون بده نباشه، و کار مفهوم او امرن کلی، یا مفهوم هم کلی بود، که انسان و اسد، حالا عبارت بو شاهد منجاست، والحق انه موضوع لنفس المعنى الکلی غیر مقیدن به ای قیدن، حتی الارسال المفهومی و مصداقیه، اون هم بگن لاب شرطیت هم درش لحاظ نشده. و بعدم شاهد و یشهد له از تبادر و علا معرف. در ما بحث ما که میرسه میفرماین موضوع له چیه؟ موضوع له عبارت است از وجودات خارجی، ما کانه بالحمل شایه هنتتون. اما اونجا که وقتی میخوان بیان بفرماین، اونجا میگن موضوع له هنته، موضوع له اسد، موضوع له انسان، موضوع له اسماء اجناس، که چیه؟ مفهوم کلیست. تعبیرشون سر اینه، نفس المعنى الکلی، یاد مصادیق نمیفر. این هم اشکال دوم که اشکال در حقیقت به مبنای خودشونه، اشکال تناقضیه در کلام این بزرگوار. اما مطلب سوم این که خود ایشون در تعبیری که به کار بردن در کتاب تسدید در همین صفحه 25 که باهاش سر و کار داریم، رو ارتکاز، خوب دقت کنید، رو ارتکاز چیزی گفتن خلاف اون چیزی که انتظار دارن. این مطلب رو از بیرون بگم. ما وقتی میگیم حمل شایع، حمل شایع یعنی کلی و مصادیق، یعنی میگیم کلی و مصادیق میشن حمل شایع. مثلا میگید زید سفید است، سفید کلیست، زید داره هم داره بک داره، اما سفیده، شما فعلا در مورد زیدش داریم صحبت. اما اگر گفتیم زید زیدون، حمله چیه؟ حمله اولیست. حالا ایشون میفرمودن معنای هنته چیه؟ هنته خارجی، لفظ هنته یعنی هنتتون خارجیه. حالا اگه گفتیم هنته هنته است، این چه حملیست؟ هنته هنته است، حمل اولیه. حالا اگه گفتیم حازش شی هنتتون چی؟ این هم حمل اولیست طبق بیان ایشون. چرا؟ چون معنای هنته شد هنته خارجی. هنته هنته است، این شی این شی است، دارم اینو میگم. هازشه این چیه؟ اولیه. حالا اگر گفتیم این شیء خارجی، این شیء خارجی است، این شیء خارجی خودش است، اولیه. حالا اگر گفتید معنای هنته، میخوام اینو دقت کنیم، اگر گفتیم معنای هنته یعنی الموجود الخارجی، حالا اگر گفتم هازشه هنتتون، بازم میشه اولی. زیدون زیدون نه، میخوام به این بیان بگیم زید خارجی، زید خارجی سری مایون تصب مایون تصب من در ذهن ما به این معنا، چون ما راجع به خارج که وقتی صحبت میکنیم از مفاهیمش صحبت میکنیم، ما راجع به خارج که نمیتونیم صحبت بکنیم. کلی نمیشه یا میشه؟ خلو حالا دقت کنیم، یه بار دیگه نبگم، حواسه همه بخواهم این نکته رو خوب توجه کنیم. یه بار دیگه میگید که معنای الف یعنی شی خارجی. اگر من گفتم انگشتر الف است، این حمل اولیه. چرا؟ چون حمل خود شی و خود شی. مثل این که بگید زید زید است، اگه میگیم زید زید است، داریم شیء رو بر خودش بار میکنیم، خودش حمل میکنیم. حالا اگر ما گفتیم معنای الف یعنی الشیء الموجود در خارج، حالا من گفتم الشیء الموجود در خارج الفون، حمل اولیه، خودش شیء و خودش شیء داره بار میشه. حالا طبق بیان این بزرگوار میفرمایند هنته به موضوع له هنته یعنی موجود خارجی. من اگر گفتم هازشه، یه دونه گندم دست گرفتم، یه دونه گرفتم کف انگشتم، گفتم هاذا الشیء حنتتون، این میشه حمله اولی. چرا؟ چون فرض بر اینه که موضوع لهنته خود این شیء خارجیه، یعنی معناش اینه هاذا الشیء که این گندمی که تو دست من باشه خودشه، حمله خودش بر خودش. پس اگر فرمایش شما درسته که هنت به معنای مسما به هنت اون چیزیست که در عالم خارج هست، باید بگید اونایی که در عالم خارج هستن به حمله اولی هنتند، اونی که در عالم خارج هست اونیست که به حمله اولی هنت هست، در حالی که تعبیر ایشون عبارتشون هم الان خوندیم میگن و به عبارت اخرى ما کان بالحمل شایع انتتون، اونی که به حمل شایع انت است، حمل شایع مربوط کلی و مصادیقه. از نظر عبارتی میخوان به مطلبی اشاره کنن، اما ارتکازن بازگشت پیدا میکنه مطلب به عبارتی که مشهور میگن. لفظ هنته وضع برای، لفظ گندم وضع برای، وضع شده برای معنای کلی. این معنای کلی هم مصادیقی داره، اون مصادیق به حمل شایع مصداق هنته هستن، مصداق این کلی هستن. پس از نظر کلی هم اشکال سومی که به عبارت ایشونه تو همین نظر عبارت بندی همین کلامی است که گفته شد. محصر کلام این فرمایش هم به نظر کامل نمیاد. ما به طور کلی اگر فعلا تا اینجا بخوایم جمع بندی کنیم بحث اسماء اجناس رو، به نظر ما اسماء اجناس برای موجودات خارجی وضع نشدن که یه عده‌ای میگفتن، برای مفاهیم کلیهی وضع شدند که این مفاهیم کلیه البته همون طبیعی هستن، طبیعی معناست، طبیعی اون مفهومیست که ما در ذهنمون داریم، همونطور که همه میگن، مشهور میگن، خلاف هم میگن. بله نه اشون میگه خب بشه اون ایجادی شدن حرف مبنای ماست، رو مبنای ما که نمیخواد ایشون حرف بزنه، میگه هر وجود هست. خب این از این بحث بعدیمون پیرامون همین جای نکته ای رو مرحوم آقا مصطفی دارن که در رابطه با اسم الله، لفظ الف لام لامه که معروف به اسم جلاله، در رابطه با لفظ جلاله نه به این معنا که چون ایشون برمیگردونه میگه بازگشتش به وضع عام موضوع له عامه میشه اینجا مطرحش کرد. مشهور اینه که وضع الله از نوع وضع خاص موضوع له خاص، یعنی همونطور که شما اسم بر زید میذارید یه وجودیست یه مفهومی ازش انتظار میکنید، اسم او رو میذارید زید، گفتن خب یه وجودی هم ما داریم که این وجود فوق مالایتناها به مالایتناها عدتن و قوتن و شدتن، تعبیر حاجی سبزواریه میگه واجب الوجود یعنی خداوند سبحان فوق مالایتناها به مالایتناهاست عدتن و مدتن و شدتن. بله راجع به میرداماد هم میگن که او میگفته یه چیز تعبیری داره به نام اسقس، چی؟ Well, که میگن شب شنیدی؟ باید شنیدی دیگه نکن. اونایی که گفت طرف رفت منبر گفت این مطلعی میخوام بگم شنیدید؟ گفتن نه. گفت اگه نشنیدید من چی بگم براتون؟ برداشت رفت منبر گفت شنیدید؟ گفتن آره. گفت اگه شنیدید من دوباره بر چی تکرار باید بکنم؟ روز سوم نصفی گفتن شنیدین، نصفی گفتن نشنید. گفت خب اونا که شنیدن و اونا که نشنن بگید. میگن میرداماد وقتی فوت کرد یه فلسفه سختی داره. مرحوم میرداماد به نوعی استاد صدران بوده، یه فلسفه‌ای داره که حکمت یمانی در مقابل حکمت مشا، حکمت اشراق و حکمت متعالیه، خودش مدعی بوده به نام حکمت یمانی. از ترابادی هم هست، میرداماد مال گرگان اون خطه هست و خیلی فلسفه سختیست، سخت و پر اصطلاح. حالا در آوردن میگن که وقتی به رحمت خدا رفت ملکین سوال و جواب که رفتن خدمت میرداماد گفتن من ربک، گفت اسقسن فوق اسقس. رفتم پیش خدا گفته اینو میگه، گفت راستش این تو زمینم که بود چیزی میگه ما نمیفهمید. رهاش کنید. حالا در رابطه با اون ذات مقدس اسم میذاری، یکی میگه استغستان فوق استغس، یکی هم اسم دیگه قرار میده. حالا در مورد مشهور اینه که اسم ذات مبارک ربوبی رو گذاشتن الله. مشهور اینه که الله برای معنای کلی وضع شده. ببخشید، مشهور اینه که الله برای اون وجود خارجی وضع شده. مرحوم آقا مصطفی میگن نه اینجور نیست، الله وضع شده برای معنای کلی که یک مصداق بیشتر نداره. یعنی موضوع الله واجب الوجوده. دقت کنیم، واجب الوجود مفهوم کلی است، کلی که دارای یک مصداق. میشه وضع عام موضوع عام دیگه. شما در حقیقت الله رو برای معنای کلی وضع میکنید، موضوع الهتون همون معنای کلی است. و از آم موضوع له آم بر همون معنای کلی بزن. خب دلیلتون چیه؟ ایشون دلیلی که اقامه میکنن یه دلیلیست که این استدلالایی که تا حالا میخوندی نیست. ایشون میگن نگاه کنید آقا، قضیه الله تعالی موجودون، الله موجوده، اگر گفتید که این قضیه معنای الله یعنی واجب الوجود، اون وقت الله موجودان میشه واجب الوجود موجودان، این قضیه ضروریه میشه. خیلی هم خوبه، ضرورت در اینجا خوبه، بی‌ضرره. اگر البته ما اضافه میکنیم بگید برای موجود خارجی هم هست، همون قضیه به معنای ضروریه میشه. یعنی بگیم اللهی که در عالم خارج است، الله الموجود موجودان، این هم میشه قضیه ضروریه. اما ایشون مرادش از ضروریه این ضروریه که ما تا حالا میگفتیم که ضروریه به شرط محموله نیست. اینو اشاره کنم، نگاه کنید، ما یه ضروریهی داریم در منطق بهش میگیم ضروریه به شرط محمول، ضرورت به شرط محمول. هر وقت اون معنایی که داخل در محمول هست، داخل در موضوع اخذ شد، به این میگیم ضرورت به شرط محمول. مثلا شما میگید زید قائم است، قائم رو ببرید تو در موضوع قرار بدید، میشه زید قائم قائم است. خب این ضرورت درسته. میگید حسن سید است، حسن سید سید است، خب این ضرورت دیگه. مگه میتونه آدم سید سید نباشه؟ عباس منظم است، این همینجوری اگه بگید عباس منظمه، این قضیه ممکنه باشه ممکنه نباشه. یکی بود یکی نبود باشه، یه رو بیاد یه رو نیاد. اما اگه گفتید عباس منظم منظم است، این قضیه میشه ضرورت به شرط محمول. معناش اینه که محمول رو داخل در موضوع کردید. حالا ما چه بگیم؟ مرحوم آقای آجا مصطفی میگن، میگن چه بگیم الله به معنای موجود خارجی است. اون وقت میشه الله الموجود موجودون، این میشه ضرورت به شرط محمول. چه بگیم الله به معنای واجب الوجوده، واجب الوجود مفهومش یعنی این چیزی که وجود درش باید باشه، میگید واجب الوجود موجوده، اینم ضرورت به شرط محموله. پس از این جهت فرقی با هم نمی کنن. پس فرقشون چیه؟ فرق اینجا اینه که ایشون میگه اگر گفتید واجب الوجود موجودان، دیگه لازم نیست استدلال کنید که کس دیگری وجود رو به او عطا نکرده. لازم نیست ما بیاییم بگیم آقا این شیء محتاج علت نیست. لازم نیست بیاییم راجع به توحیدش بحث کنیم، چون توحید واجب الوجود از خودشه، دوتا واجب الوجود نمیشه داشت. اگر ما گفتیم موضوع له لفظ الله واجب الوجوده، لاجرم معنا این میشه که خداوند هم وجودش مسلمه، هم کس دیگری و او وجود را عطا نکرده، هم ممکن نیست، هم توحیدش به نوعی ثابت میشه، همه صفاتش هم از توش در میاد. اما گفتیم الله اسم برای وجود خارجی است، بله وجود بودنش ثابته، چون الله الموجود موجودان ضرورت به شرط محموله. ولی خب اول سواله، زید هم موجوده، خدا موجود و زید هم موجوده، مثل همه. حالا سوال، آیا خدا که موجوده واجبه و موجوده؟ خدایی که موجوده کسی بهش وجود داده و موجوده؟ ممکنه الوجوده یا نه؟ اما این سوالات از اول بحث شد. پس اگر آمدیم گفتیم الله وضع برای واجب الوجود، به طور کلی شما از یک دایره بحث های بعدی خلاص میشید. همه ضرورت هایی که میخواستید بعدن ثابت کنید برای لفظ جلال ثابت شده. نکته دقیقی است. عبارت شما میبینید؟ و اما فی اسم الجلاله فالمعروف انه علم، نخون علم، والمعروف انه علم. یه پرانتز باز کنی، الا ان قضیه ما ذکرنا. اینو از بیرون اشاره بهش بکنم عبارتش رو معلوم بشه، دقت کنید. میگن علمه، علم یعنی چی؟ یعنی موضوع له خاصه. خب اینجا سوال مطرح میشه، اگه موضوع له خاصه، وضع عام موضوع له خاص یا وضع خاص موضوع له خاص؟ ایشون میگه چون من وضع عام موضوع له خاص رو قبول ندارم، لاجرم وضع خاص موضوع له خاصه. اینو میخواد بگید الا ان قضیه ما ذکرنا. چی گفتیم ما؟ فی امتناع الوضع عام گفتیم اصلا اون نمیشه. این اقتضاش اینه، امتناع الوضع الکلی و الموضوع لحجوزی، نمیشه وضع آن موضوع لخاص باشه. چرا؟ توضیح میدن، لأنه لا یمکن اسراء الوضع الالخارج بالعناوین المشیره. شما نمیتونید یه مفهوم کلی لحاظ کنید لفظ رو اشیاء خارجی بذارید. میگن نمیشه وضع رو، یه تصور اولیه رو به خارج اسراء داد، یعنی کشوند با عناوین مشیره. چرا؟ لعدم اساس لتلک العناوین، این عناوین اساسی نداره. و ما ترافی بعض المواقف من مشیریتها، یکی میگه آقا قضایای حقیقی مشیره. یه بار توضیح مفصل قضایای حقیقی رو دادیم. شما میگید کلو انسانن، کلو انسانن یعنی زید، امر، بک، خالد. پس لفظ کل مشیر به قیاس به افراد خارجه. و ما ترافی بعض المواقف من مشیریتها، که این عنوان ها مشیریان، ف و هوا به نظر الى طلب المولا و مقصده فلا تخلف، قاطی نکن. خب این پرانتز بسته، این مطلبش مهم نبود. اما فی اسم الجلاله فالمعروف انها علم، علم هم که شد لاجرم یا باید بگی وضع خاص موضوع له خاص، یا باید بگید نه علم نیست وضع عام موضوع له، چون ایشون میگه من وضع عام موضوع له خاص رو قبول ندارم. فعلاهازا تکون الجلالتو اسمن لمعنا کلی که لا تنطبق لا ینطبق الا علیه، یعنی ماهیت منحصر در فرد، کلی منحصر در فرد. اصلی ها چه؟ خب اسمن لمعنا کلی لا ینطبق الا علیه تعالی و تقدس و لیس علمن، ولی علم نیست. حالا ولذالک تکون قضیت الله تعالی موجودان، این قضیه که میگید الله تعالی موجودان، این قضیه یعنی اقتضاش، قضیه به معنای موضوع محبوب. لذا تکون قضیه الله تعالی موجودان قضیتن ضروریه، چرا؟ فإن وجهه و چون علتش، فإن وجهه علت ضروریه بودن اینه، هو کون موضوع له واجب الوجود، کون الموضوع له واجب الوجود، واجب الوجوده. ولو کان موضوع این قضیه مصداق خارجی باشه، مصداق خارجی کیه؟ همون خدا، همون استغسط فوق استغسط، همون خالق السماوات و الارض، همون فردی که در بیرون است، فرد به معنای تشخص، ای خالق السماوات و الارض، فلابد من اثبات ضروریت تلک القضیه، لابد که اثبات کنیم، بیاد کسی اثبات کنه چرا خداوند، هیچ کسی او رو خلق نمی کنه، چرا خداوند هست و جز او نیست، فلابد من اثبات ضروریت. اینجا توضیح ما دادیم که باید دقت بفرمایید، و اون این که ضروریه اگر معنای ضروریه به شرط محمول باشه، هر دو قضیه ضروریه به شرط محمول هم کمان که از بیرون گفتیم، اما در اینجا به معنای ضروریه به شرط محمول نیست. البته باید خدمت ایشون عرض کنیم که اصطلاح رو خلاف مصطلح معروف به کار بردن، اما حالا به هر حال فرمودن اینجا به معنای ضروریه به معنای مصطلح نیست، بلکه به معنای اینه که خداوند وجودش متعلق به خودش، دیگری بهش افاضه نمی کنه. بله؟ چون میگن اگر مصداق خارجی باشه لابد من اثبات ضروریت تلک القضیه، نه خیر، اگر مصداق خارجی باشه ضروریتش مسلمه، بازم ضرورت به شرط محموله. الله تعالی دارم میگه الله تعالی موجوده. حالا الله تعالی اگر مصداق خارجی است، الله الموجود در خارج موجوده، این ضرورت به شرط محموله. پس چیو میخوان بگن که میگن در واجب الوجود موجودان هست، در الله تعالی موجودان نیست؟ اون ضرورت به این معنا که خداوند موجودش که هم متعلق به خودشه، دیگری به او افاضه نمی کنه. این هست تو این مطلب. خب یعنی حمله این کلام اگر بخواد به صحت تامه برسه که هم عبارت چون نمیخواد بگن. یه نکته ای رو اینجا عرض کنیم، به نظر ما یه خلط بسیار مهمی در عبارت ایشون شده که البته خیلی هم مختص ایشون نیست، خیلی جا هست. یه تاریخچه ای رو بگیم برای دوستان، و اون این که یک کلیسای کاتولیک در یک دوره طولانی یک استدلالی بر وجود خدا اقامه کردند که این استدلال تمام، حالا نمیگیم تمام، پایه و اساس خیلی از مباحث اینها قرار گرفته. معروف به برهان آنسلم. یک کسی، اینا رو یادم بگیرید خوبه، یک کسی، کسیشی به نام آنسلم که متعله بوده، فیلسوف هم بوده، اومده و این برهان رو اقامه کرده. این برهان تقریبا شواهد به همین فرمایش ایشون داره. برهان اینه، میگه آقا ما تصور میکنیم مفهومی رو، اونا تعبیر واجب الوجود نداره، یک تصور میکنیم یه مفهومی رو که دیگه این مفهوم فوق همه چیه، بالاتر از همه چیز. من اضافه میکنم وجودم براش واجبه، نمیتونه موجود نباشه، این مفهوم قابل تصوره. برای شما مفهومی تصور کنید، مفهوم واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود رو تصور میکنید. خب حالا مفهوم واجب الوجود میتونه وجود نداشته باشه؟ نه، چون شما فرض بر اینه که برای این مفهوم همه کمالات رو لحاظ کردید. شما تصور کنید در ذهن مبارکتون یک مفهومی که همه کمالات رو داره، حتی وجود رو، آیا این مفهوم میتونه وجود نداشته باشه؟ نه، چون خلاف فرض پیش میاد. فرض اینه که این مفهومی که ما داریم همه کمالات رو داره، حتی الوجود رو، پس موجوده. بعد گفته اسم همونو میذاریم خدا. پس این مفهوم حتما هست، چون اصلا فرض ما اینه که هست. نه، اول از همه میگه میتونی تصور کنی یا نه؟ میگی آره. پس میتونیم تصور کنیم، بالبداهه ما میتونیم مفهومی تصور کنیم که همه کمالات رو داره. حالا آیا اون میتونه وجود نداشته باشه؟ نه، نمیتونه. چرا؟ بخاطر اینکه تناقض پیش میاد. من الان بهتون میگم تصور کنید زیدی که سه تا چشم داره، یه چشم هم وسط پیشونیش داره، شما یک زیدی تصور کنید سه تا چشم داره، حالا میتونه اون زید سه تا چشم نداشته باشه؟ نه، چون فرضتون بر اینه که سه تا چشم داره. این شد برهان آنسلم بر اثبات وجود خدا. 1100 هم زندگی میکرد اگر اشتباه نکنم، خیلی وقت پیش دیدم، یعنی حدود مثلا 1000 سال پیش. این برهان شبیه برهان است که ایشون اقامه کردن اینجا. ایشون میفرماید اگه گفتیم مفهوم واجب الوجود موجودان، قضیه ضروریه میشه، چون واجب الوجود میگیم موجودان، واجب الوجود میتونه وجود نداشته باشه؟ نه. آیا واجب الوجود میتونه کس دیگری به او افاضه وجود کرده باشه؟ نه، پس واجب الوجود موجوده. لذا خوبه بگیم اسم الله برای واجب الوجود بس شده که همه مشکلات رو یه جا رد کنیم بره دیگه، همه مباحث یه پارچه برطرف میشه، تمام الهیات من الاخص تا مرز نبوت حل میشه، در حالی که این برهان غلطه. همونطور که عاشق اشاره کردن، مفهوم واجب الوجود بله، من حیث مفهوم همه کمالات رو داره، ولی کی گفته این مفهوم در عالم خارج هست؟ شما تصور بکن مفهوم سیمرغ رو هست، کی گفته در خارج این مفهوم؟ شما اون انسان سه چشمی، سه تا چشم داره دیگه، آره، کو در خارج نیست. اشکالی که شده خلط بین مفهوم و مصداقه. درسته، ما مفهوم اشکالش هم اینجاست، اینا رو متوجه می شدن، متوجه نبودن که اینجا دارن راجع مفهوم وجود صحبت می کنن، نه مصداق وجود. خیلی مهمه ها، ما مفهوم وجود مثل مفهوم زیده، خود وجود در عالم خارجه مثل خود زید که در خارجه. من میگم واجب الوجود تصور میکنم، این واجب الوجود رو در ذهن خودم تصور میکنم، همه کمالات هم داره، اما کی گفته این از ذهن من به خارج منتقل میشه؟ و شاد و علی ذلک این که این مفهوم واجب الوجود کی موجودش کرد؟ من. این چه واجب الوجودی که من رو موجودش کردم؟ این مفهوم که به من قائمه که اگه بنده رفتم اونم میره، قفلت کردم اونم از بین میره و فراموش میشه. پس اساساً باید خدمت ایشون عرض کرد که شما فرمودید قضیه واجب الوجود موجودان ضروری است، هم ضرورت به شرط محمول، هم ضروری است به معنای این که خداوند همه چیز متعلق به خودشه. نخه، هیچ ضروریه نیست. قضیه واجب المفهوم واجب الوجود مثل اینکه بگیم آقا ممتنع الوجود. خب ممتنع الوجود یه مفهوم ذهنی است. این قضیه واجب الوجود موجودان حتی قضیه ضروریه هم نیست که به این بیانشون میفرماین. لذا واقعیت اینه که نخیر، الله تعالی وضع برای مفهوم واجب الوجود نشده، الله تعالی وضع شده برای مفهوم جزئی که ما از خداوند داریم. حالا حتی مفهوم با هم فرق میکنه، هر کسی خداش یه شکله، یکی خداش این وریه، یکیش خداش اون وریه. نه، این مبحث سنگینه، بگذاریم. خب دقت کنید، دو تا مبحث داریم قبل از ورود به معنای حرفی. یکی یه مبحثی است که از قبل مونده، قبل مونده یعنی جا افتاده بود، این ورقه ایست که امروز بهتون دادم. این رو ما باید قبل از ورود به، چون مربوط به امامه، میخواییم بحث کنیم، میتونستیم ازش عبور کنیم، اما بعدش به چشمم خورد مطلبش مربوط به فرمایشات حضرت امامه، و چون ما مقید هستیم که حتما فرمایشات امام رو مرور کنیم، هرچه از ایشون هست رو دوستان یاد بگیرن که انشالله به هر حال این حق رو به گردن حوزه های علمیه دارن ایشون که مطالبشون بیاد. این بحث اثرالوضع، اثرالوضع از نظر رتبه اگر خواستید جا بیارید قبل از اقسام وضع باید میذاشته میشه. بعدش به ذهنمون رسید خواستم آخرین مبحث امسال باشه، اما بعد او دوباره یه مبحث دیگری از امام داریم که اون رو هم تحت یه بحث بسیار مهم تفسیری است که پیرامون همین بحثه، یعنی بحث وضع اسماء اجناس، که انشالله اون رو هم بعدش مرور میکنه و اگه شد وارد معنای حرفی میشه.